اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان و 8 شب با وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه 8 جدی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه بین المللی بحران در مورد خروج شتاب زده سربازان آمریکایی از افغانستان هشدار داده و گفته است که چنین اقدام می تواند افغانستان را یک بار دیگر به جنگ داخلی بکشاند. این گروه تحقیقاتی مستقر در شهر واشنگتن آمریکا در یک گزارش تازه نوشته که خروج ناگهانی سربازان آمریکایی از افغانستان موضوعی است که در داخل افغانستان و منطقه طرفدار ندارد. در گزارش آمده که هرچند کشورهای همسایه و سایر کشورهای دخیل در امور افغانستان به ویژه ایران، پاکستان، روسیه و چین می‌خواهند که آمریکا در نهایت از افغانستان بیرون شود، اما هیچ کدام از این کشورها خواستار خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان نمی‌باشد. گزارش می‌افزاید که اگر کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، ایران، روسیه و چین به این باور برسند که واشنگتن سرانجام از حضور استراتژیک خود در آسیای جنوبی دست می‌بردارد، ممکن این کشورها از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی آمریکا در افغانستان حمایت کنند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد و اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می‌خواهد نیمی از این سربازان از افغانستان بیرون شوند. اما جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که تاکنون هیچ دستور رسمی به خاطر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان از سوی واشنگتن دریافت نکرده است. ریاض میگوید که تصمیم پادشاه عربستان سعودی مبنی بر ایجاد تغییرات در کابینه این کشور یک اقدام بود که انتظار آن می‌رفت. دفتر ارتباطات حکومت عربستان سعودی روز جمعه ضمن کم اهمیت جلوه دادن این تغییرات گفت که بر بنیاد قوانین عربستان سعودی اعضای کابینه این کشور باید پس از هر 4 سال تغییر کند. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، روز پنجشنبه در اقدامی که تلاش برای بهبود چهره این کشور در جامعه جهانی پس از قضیه قتل جمال خاشقجی تلقی می شود، شماری از اعضای کابینه عربستان سعودی به شمول وزیر خارجه این کشور را برکنار و به جای آن افراد جدید را گماشت. جمال خاشقجی، خبرنگار سرشناس و منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، در ماه اکتبر امسال توسط ماموران امنیتی و استخباراتی این کشور در داخل ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. مقام‌های ترکیه ادعا می‌کنند که دستور این قتل را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده بود، اما ریاض این اتهام را به شدت رد می‌کند. به دنبال درخواست جنگجویان کرد سوری از دمشق مبنی بر محافظت از شهر منبج، اردوی سوریه روز جمعه بخشی از نیروهای خود را در نزدیکی این شهر مستقر ساخت. منبج که در شمال سوریه و در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه موقعیت دارد، در حال حاضر در کنترل جنگجویان کرد سوری می باشد. سربازان آمریکایی که برای آموزش این جنگجویان به سوریه آمده بودند نیز در منبج مستقرند. ترکیه جنگجویان کرد سوری را به داشتن روابط نزدیک با حزب کارگران کردستان یا PKK متهم کرده و این جنگجویان را دهشت افغان تلقی می کند. انقره گفته بود که به زودی اردوی ترکیه به خاطر عقب زدن جنگجویان کرد سوری از منبج وارد خاک سوریه خواهد شد. اما پس از اعلام خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه، انقره گفت که این عملیات را به تعویق می اندازد. رهبران جنگجویان کرد سوری دیروز به خاطر جلوگیری از آغاز عملیات اردوی ترکیه از حکومت بشار الاسد خواست تا به خاطر حفاظت از منبج به این شهر نیرو اعزام کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تهدید کرد که اگر بودجه مورد نظر وی به خاطر اعمار دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیکو تامین نشود، حکومت وی به مسدود کردن کامل این مرز اقدام خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که اگر دموکرات‌ها این بودجه را تصویب نکنند و سیاست‌های مهاجرتی به گفته آقای ترامپ مضحک خود را تغییر ندهند، حکومت آمریکا مجبور خواهد شد مرز با مکزیکو را کاملا ببندد. او همچنین تهدید کرد که کمک های امریکا را به گواتیمالا، هندوراس و السالوادور نیز قطع خواهد کرد. آقای ترامپ میگوید که این کشورها از پول امریکا بهره میبرند ولی هیچ کاری برای ایالات متحده امریکا انجام ندادند. طی چند روز گذشته بخشهایی از حکومت ایالات متحده امریکا به دلیل اختلافات قصر سفید و کنگره بر سر تعیین بودجه تعطیل بوده است. با توجه به اینکه هنوز قصر سفید و اعضای حزب دموکرات کنگره درباره تصویب بودجه به توافق نرسیدند، انتظار می رود تعطیلی بخشهایی از حکومت امریکا تا 3 ماه جنوری سال 2019 ادامه یابد. عمران خان صدر اعظم پاکستان به وزارت خارجه کشورش و سفرای پاکستان مقیم در کشورهای خارجی دستور داده تا تلاش به خاطر بهبود چهره پاکستان در جامعه جهانی را آغاز کنند. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی دان، صدر اعظم پاکستان دیروز در جمعی از سفرای این کشور در اسلام آباد گفت که نخبگان سیاسی پاکستان مسئول بدنامی این کشور در ممالک خارجی بودند. عمران خان افزود که در حال حاضر پاکستان شدیداً به نمایش یک چهره مثبت از خود در میان کشورهای جهان نیاز دارد. صدر اعظم پاکستان گفت که رهبران پیشین این کشور هنگام سفر به یک کشور خارجی خود را ترقی‌خواه و سایر پاکستانی‌ها را تندرو و بنیادگرا معرفی می‌کردند. تلاش حکومت جدید پاکستان برای بهبود چهره این کشور در جامعه جهانی در حال انجام می شود که واشنگتن و کابل بارها اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کرده، اتهامی که مقام های پاکستانی آن را رد می کنند. پایان خبرها.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا سلام، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در کنار مؤسسات کمک رسان، رویست‌های مهاجرین و مبارزه حوادث طبیعی ولایت غزنی در این اواخر برای هزاران خانواده بیجا شده از جنگ و خشکسالی که در شهر این ولایت به سر می‌برند کمک‌های نقدی و مواد غذایی توزیع شده است. اما کسانی که خود را بیجا شده معرفی می‌کنند و عقب دروازه‌های این ریاست قرار دارند مدعی‌اند که در توزیع این کمک‌ها شفافیت وجود ندارد. محمد آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
در این روزهای سرد، صف‌های طویل از مردان و زنان عقب دروازه ریاست‌های مهاجرین حوادث طبیعی و ساختمان ولایت به چشم می‌خورد. کسانی که ادعا دارند در سال جاری از اثر جنگ و خشکسالی‌ها قریه‌جاتشان را ترک کردند و حالا در شهر زندگی مشقت باری دارند. این بجا شده ها از عدم شفافیت در توزیع کمک ها شکایت نموده می گویند از چندین ماه به این سو دنبال کمک هستند اما تا حالا هیچ چیزی دریافت نکردند. سعید حسن از ولسوالی مالستان و زلمه از ولسوالی دهیک غزنی می گویند.
یک قران هم نگرفتیم، یک تذکره دادیم به خاطر همین ما تذکره خودم. توزیع شفاف نیست. زور از همین مردمایی که بیلدینگ داشته، مردمایی که برادر جان عزیز نفر داشته گرفته، مردمای بدبخت، مردمی که بدبخت بیچاره نگرفته. این می جالوه بدبخت.
یک مومشه که دودایم، یک مومشه لست خدا دادایم، یک مومشه که پیسه ما ندادم.
محمد هم از بیجا شدگان جنگ های اخیر ولسوالی جاغوری می باشد. او همچنان از شیوه توزیع کمک ها انتقاد نموده می گوید فقط افرادی که واسطه شناخت و زور داشته باشند کمک دریافت می توانند و خانواده هایی که در حال بد اقتصادی قرار دارند کمتر موفق به گرفتن کمک شدند.
این چیز اصلا تقسیمات اینا شفاف نیست، شفاف باشه. کسی که رفیق داره، دوست داره، واسطه داره، او کمک میگیره. این مهاجرین که در روی سرک میگرده، سرگردان میگرده، دنبال خرج خوردن نداره. سوال جواب نیست.
عبدالخالق احمدی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غزنی با رد تمامی این اتهامات میگوید کمک های یاد شده پس از بررسی دقیق تحت نظر هیئتی از چندین اداره دولتی توزیع میشود. آقای احمدی میگوید بالاتر از 10,000 خانواده توسط مؤسسات قبلا کمک های غذایی و البسه دریافت کردند و در این اواخر برای 1,700 خانواده بیجا شده که در حالت بد قرار دارند 25 میلیون و 20 هزار افغانی از سوی حکومت افغانستان کمک گردیده که توزیع آن جریان دارد.
اونا تحت سروه قرار گرفتن و تمای سروه از ادارات مختلف، مؤسسات بین المللی، تحت نظر مقام محترم ولایت و کمیته حالت اضطرار تعیین شدن. اینا در ساحات رفتن، به جاشدار شناسایی کردن، سروه کردن که برای هر فامیل، در مجموع 1700 فامیل است که برای هر فامیل 15000 افغانی داده میشه.
اکثریت بجا شده ها در خانه های فقیرانه در حومه های شهر جابجا شدند. نداشتن مواد های کافی برای سوخت و مریضی های ناشی از سرمای زمستان بیشتر آنان را با مشکل مواجه کرده است. پیش از این ریاست مهاجرین غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که 20000 خانواده در سال جاری به دلیل جنگ و خشکسالی ها از ولسوالی ها به شهر بجا شدند که اکثریت آنان ضرورت به کمک های فوری دارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در مورد اقتصاد سال 2018 در افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه را با آذرخش آفیزی، رئیس اتاق تجارت و صنایع ایکو انجام داده که این مصاحبه را به توجه شما می رسانم.
آقای حافظی، شما وضعیت اقتصادی را در سال 2018 میلادی چگونه ارزیابی میکنین؟ چی دستاوردهایی داشتیم و چی کاستی‌های هنوز وجود داره؟
سلام بر شما و شنونده محترم رادیو شما. مهمترین دستاوردی که ما در سال مالی گذشته داشتیم، جایگاه ما از نظر بانک جهانی در مسئله تسهیلات تجارتی 16 درجه بالا رفت و او به این معنا بود که ما چون یک منبع واحد برای صدور جوازنامه ساختیم، از تعدد مراکز جلوگیری کردیم و دادن لیسانس تجارتی یا جواز تجارتی را آسان ساختیم و این خاطر بانک جهانی را استقبال کرد و جایگاه ما را بالا برد. مسئله دومی است که برای اولین بار ما تانستیم جلوگیری افغانستان بدون واسطه های منطقه‌ای مستقیم به بازار بین‌المللی ببریم. یک مقدار بچ کل چه بردن نتونستیم، اما از طریق کریدوری هوایی بار اول 20 تن و بازم به سلسله در حدود چند صد تن تاول روان کردیم و این سلسله دوام داره. گرچه او در مقیاس تجارت بین‌المللی افغانستان و تجارت خارجی افغانستان یک رقم بسیار کلام نیست، ولی به هر صورت یک آغاز خوب است. و از این کریدورهای هوایی را باعث یک الترناتیو وقتی که ما باعث کشور مواد به خشکه از طرف همسایه ها مورد بیمیری قرار میگیریم، نشان دادیم که ما خدا آسمان را مفرید غیر از زمین و ما از طریق آسمان میتونیم کار خود را تنظیم کنیم و جنس خود را آورد کنیم. ولی با وسیع دستاوردان مشکلات بسیار کلان داریم. مشکلات کلان ما ایست که سطح سرمایه گذاری ها بخور کاهش یافته و حتی تقریبا به صفر تقرب کرده. عاید ناخالص ملی ما پایین آمده و تولید ناخالص ملی ما کمتر از رشد جمعیت است. مثلا پیش بینی میشد که ما 2.8% رشد می داشته باشیم، شوربختانه رشد ما به 2.2 تا 2.3 می رسد و رشد جمعیت ما 2.9. به این ترتیب ما منفی 0.6 هستیم. کسری بیلان تجارت خارجی ما هم گرچه یک اندازه صادرات ما زیاد شده، ولی باز هم بالای 94% است. 94% ما کسی بیلانس تجارت داریم و بیکاری بی نهایت زیاد است. فقر 54.5% گفته بودن که هست، که بسیار رقم وحشتناک است در کشور. باز آخری معلومات هایی که ما کردیم از اون که بیشتر شده متاسفانه، یعنی بیش از 2/3 جمعیت افغانستان در فقر مزمن به سر میبرن و اینا چی نیست، یعنی نشانهای خوبه از روش اقتصادی نیست.
بله. به نظر شما حکومت افغانستان در اجندای سال 2019 در بخش اقتصادی باید چی موارد را در اولویت قرار بده که از وضعیت متشنج اقتصادی که فعلا افغان‌ها دارن بیرون برن؟
خب پیشنهاد سکتور خصوصی است که یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و روش اقتصادی باید اینا فراهم بکنن. از مونوپولی و انحصارگری و دپار و از فساد و سوء استفاده و دزدی و اختلاس و رشوت جلوگیری کنند، امنیت نسبتا خوبتر بسازند. ما یقین کامل دارم که افغانستان مستعد رشد است، یک کشور غنی است، منابع طبیعی بسیار خوب داره، منابع انسانی بسیار خوب داره، مردم بسیار با استعداد داریم، جوانان ما در هر وقتی که میرن کامیاب و سرفراز میرن. و ضمناً ما آبای سرگردان در منطقه ما در جوال هستیم، بعد از در ردیف تاجکستان زیادترین آبا را داریم، و ضمناً زمین خوب داریم، معادن خوب داریم. این تمام از این مؤلفه‌های رشد است در مملکت ما. و دیگه ولی خوشبختانه یک نقدینه خوب در افغانای در این سالهای مهاجرت و بیچارگی رفتن در اونجا، در هر کشوری که متوطن شدن پیسه پیدا کردن. و مجتمعی های تجاری سنتی در دبی داریم، مجتمعی تجاری سنتی در امریکا داریم، در آلمان داریم، در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داریم. همچنان در قلمرو شوروی سابق هم مسئولی که اونجا بودن کردن کار کردن، پیسه دار شدن. و در استانبول داریم. این پول ما هیچ وقت نداشتیم. نه. و این برای رشد یک عامل اساسی است. میتونیم که اگر ما یک بستر مناسب بوجود داریم داخل کشور، همین سرمایه خود ما که بیاید حاجب به سرمایه گذاری خارجی هم نیست. و این میتونه که چرخی رشد بسیار با سرعت پیش بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست عدلیه ولایت بلخ در شمال افغانستان میگوید که برخی از باشندگان سه ولسوالی این ولایت در محاکم طالبان قضایای حقوقیشان را حل و فصل میکنند. در این میان به باور آگاهان مراجعه مردم به محاکم طالبان حاکمیت قانون را زیر سوال میبرد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
رئیس عدلیه ولایت بلخ میگوید که افزایش نامنی ها و حضور گروه های دشت افغان حاکمیت قانون را در بخش های از این ولایت زیر سوال برده است. امین الله امینی رئیس عدلیه ولایت بلخ میگوید به دلیل فشار و طولانی بودن رسیدگی به دوسیه های قضایی و حقوقی، برخی از مردم در ولسوالی های چمتال، چهاربولک و دولت آباد این ولایت به محاکم طالبان مراجعه میکنند.
خب گاه دیده شده که مردم از امی روان خسته میشوند، بعد روی میارن به مخالفین و اونا که آنان جلسه شون همگی بر یک ساعت و بر دو ساعت و حتی بر روز هم طول نمیکشه که قضیه رو تصمیم میگیرن. دومی که مردم اخطار داده میشن و تهدید میشن به اینکه اگر شما به ادارات دولتی برین در حالی که خودتان در تحت نفوذ ما قرار دارین، ساحه نفوذ ما تا آسیب میبینین، ناگزیر مردم مجبور میشن که باور بوارن و از طریق قضا مشکلات کنن.
با باور مسئولین ریاست عدلیه ولایت بلخ، مراجعه مردم به محاکم طالبان در ساحات صورت میگیرد که تحت سلطه گروه طالبان قرار دارد. در این میان انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت بلخ میگوید که ارقام قضایی نزد آنان به صد رسیده که مردم در سه ولسوالی این ولایت به محاکم طالبانی روی آوردن. بابرشاه گودامانی رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در بلخ میگوید که به دلیل عدم حضور فیزیکی ادارات عدلی و قضایی مردم به طالبان روی می آورند.
آمار مراجعه را که ما داریم بسیار آمار محدود و ناچیزی را از ولسوالی چهاربولک ما داریم، آمار محدود از ولسوالی چمتال ما داریم و یک قسمت آمار بسیار محدود ما از ولسوالی بلخ هم داریم که مردم گاه مواقع یا نسبت نبود خود ادارات عدلی قضایی در ولسوالی ها و در ضمنش گاه مواقع نسبت فشاری که از طریق مخالفین بر بالایشان هم وارد شد که شما به ادارات عدلی قضایی مراجعه نکنین رسمی بلکه به ادارات غیر رسمی مراجعه بکنن، مراجعه صورت گرفته و آمار بوده. و
انجمن وکلای مدافع در بلخ میگوید که عدم آگاهی و تطبیق نشدن عدالت از عوامل مراجعه مردم به محاکم طالبان و محاکم غیر رسمی به حساب می آید. محکمه استیناف ولایت بلخ درباره این موضوع از دادن جزئیات خودداری کردند و با رسانه ها حاضر به گفتگو نشدند. با باور آگاهان امور، برگزاری نشست های همه‌جانبه برای رسیدگی به پرونده های عدلی و قضایی در سطح روستاها می تواند بر کاهش روی آوردن مردم به محاکم طالبان مؤثر باشد. و جیهالدین عزیزی از آگاهان حقوقی بر رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
اون قسمی که شما می دانین، قسم کنفرانس ها و سمینار ها حداقل دایر می شه. در این شکی نیست که
عملا موضوعات که در اینجا مطرح میشه و اثرش تاکید میشه یا عملی شوه، حتما یک کنفرانس ها ممید واقع میشه و سبب تطبیق عدالت و حاکمیت قانون در تمام ارگان‌های عدلی و قضایی خود.
در جریان سال جاری بیشتر از 6000 دوسیه از سوی ریاست عدلی ولایت بلخ حل و فصل گردیده است. بر اساس اطلاعات ریاست عدلی بلخ، رسیدگی به دوسیه های عدلی و قضایی در 4 مرحله صورت می‌گیرد که این روند زمان‌گیر است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها، سازمان بین‌المللی مهاجرت پروژه‌ای را برای نابود کردن حشراتی آغاز کرده است که ساختمان‌های ساخته شده از بانکس را در کمپ‌های پناهجویان روهینگیایی در کاکس بازار بنگلادش تخریب می‌کند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
کارمندان بشری می‌خواهند کار امهای حشرات مضره را قبل از آغاز باران‌های مونسونی آینده به انجام برسانند. متخصصین مسائل مهاجرت ملل متحد هشدار می‌دهند که هر یک از منازل در کمپ‌های مهاجرین روهینگیایی در کاکس بازار بنگلادش به خطر سقوط مواجه می‌باشد، چون حشرات کوچک آن را صدمه می‌زند. حشرات مضره که خانه های مهاجرین را تخریب می کند از نوع قانقوزک سوراخ کننده بوده و از بانکس استفاده شده در اعمار خانه ها تغذیه می کند. جوول ملمان، نطاق سازمان بین المللی مهاجرت، می گوید که خانه های 240 هزار خانواده با خطر تخریب مواجه بوده و ایجاب می کند تا با استفاده از نوع بانکس های مقاوم در برابر تخریب حشرات از تخریب خانه ها جلوگیری کند.
To help meet the challenge, IOM has launched a new treatment facility in the south of Cox's Bazar, which will be scaled up over coming weeks until it has the capacity to treat around 40,000 pieces.
برای مقابله با این مشکل، سازمان بین المللی مهاجرت امکانات ادویه پاشی را در خانه ها در جنوب کاکس بازار آغاز کرده است که در روزهای آینده این کار سریعتر انجام خواهد شد. کوشیده می شود تا در هر ماه 40,000 بانکس که در 6 تا 7,000 خانه به کار رفته است، ادویه پاشی شده یا تبدیل شود.
ملمان می گوید این پروژه به مهاجران کمک می کند تا آنها به طور دائم در حالت خوف سقوط سقف بالای سرشان نباشند. در حدود 1,000,000 از پناهجویان روهینگیایی در کاکس بازار بنگلادش زندگی دارند. بسیاری از آنها در ختم آگست 2017 از میانمار از اثر مظالم در این کشور، خاصتا نظامیان، به اینجا پناهنده شدند. برای این که با این اندازه بیجا شدگان مقابله شده باشد، یک شهری که در آن از بانکس و تارپولین کار گرفته شده، به زودی در حومه یک پارک حفاظتی حیات وحش اعمار گردید. اما برای اعمار این شهرک از بانکس یا بامبویی که با دوا آغشتن نشده بود استفاده صورت گرفته است. از این سبب مورد حمله حشرات قرار گرفته و این کار سبب زیان رسانیدن به این محلات گردیده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که خود پناهجویان نیز که در برابر پول نقد در این پروژه کار می کنند، کار آنها از ارزش زیادی برخوردار است. بسیاری از پناهجویان خود، چون در میانمار با حرفه خانه‌سازی با بانکس بلد بودند، از این لحاظ این هنرشان در شرایط مهاجرت مورد تقدیر قرار می گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در ایالت هریانه هند یک کمپاین آغاز شده که هدف آن نیرومندسازی زنان و دادن جایگاه برابر با آنان در یک اجتماع عمیقاً پدرسالار عنوان شده است. برگزار کنندگان این کمپاین میگویند که آنان ساکنان قریه های متعدد آن ایالت را تشویق میکنند تا نام دخترانشان را در بیرون از منزل بگویند. با آغاز همچه برنامه ها تلاش شده مفکوره های کهنه و تاریک را تغییر دهند. یکی از آن برنامه هایی که نتایج مثبت را در پی داشته است به هدف توقف سقط غیرقانونی انتخابی جنین را اندازی شده بود که در آن رقم دختران نوزاد در منطقه کاهش یافته بود. انجانا پرسیچا خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که تفصیل آن را قدیر مشرف به توجه شما می رساند.
برای تشویق خانواده ها به منظور ارجحیت دخترانشان در اجتماع یک برنامه آغاز شده که در آن خانواده ها نام دخترانشان را بر یک لوحه در بیرون منزل نصب می کنند. در یک قریه دورافتاده ایالت هریانه هند دختران کمتر زندگی می کنند و شمار اندکشان به مکتب می روند و بیشترشان در نوجوانی عروسی کرده اند. برنامه ابتکاری جشنواره افتخار دختران در قریه پتوکا که اکثریت آن مسلمانانند خانواده ها را تشویق می کند تا در آن قریه نهایت دور افتاده هند با دخترانشان همانند پسرانشان رفتار کنند. مبین سمسو باشنده قریه پتوکا می گوید که آرزو دارد دخترش درس بخواند.
خواب و رویای من این است که دخترم درس بخواند، در زندگی پیشرفت کند و یک کار خوبی انجام داده و نام خودش را روشن و برجسته بسازد.
این امیدواری وجود دارد که ممکن نصب لوحه نام دختران در بیرون منزل بتواند تغییرات را در داخل منازل ایجاد کند که هنوز مفکوره پدر سالاری و مرد سالاری در آن حکم فرما می باشد. انجام آرا رئیس شورای قریه پتوکا می گوید که تلاش های اخیر ممکن تغییر را در اذهان مردم شکل دهد.
فکر می کنم این ابتکار مردهای منازل را بفهماند که دخترانشان هویت خانه و منزلشان است. مردم علاقمند خواهند شد تا دختران را تعلیم دهند و افرادی که در قبال آموزش و تعلیم دختران نظر منفی دارند بیشتر مثبت اندیش خواهند شد.
در قریه مرفع‌تر علیپور 25 خانه از جمع 700 منزل موجود در آن قریه لوحه نام دخترانشان را در بیرون منزلشان نصب کردند. این خانواده ها متمول‌تر از سایر منازل در آن قریه با اکثریت هندوهاند، اما در بیشتر اوقات یک نماد و مثال برای سایرین می باشند. کومل کلونیا یکی از چند شاگرد انگشت شمار کالج است که از تعلیم و آموزش خوب برخوردار می باشد. کمال با دیدن نامش در بیرون منزلشان احساس می کند که یک پیام را مفرستد.
وقتی یک رهگذر نام مرا می بیند، آنان را تشویق خواهد کرد تا عین کار را انجام دهند و افکارشان را یک گام پیشتر بکشاند.
معمولاً دشوار است مردها را در این راستا قناعت داد. اما سونیل جگلان که آغازگر این ابتکار است و حکومت آن را نیز تعقیب کرده است، ابراز خوشبینی میکند که همچون یک گام در نهایت زندگی زنان را تغییر خواهد داد.
یک کار و اعتصاب ذهنی است. نمادی است که مردم را وامی دارد درک کنند که تنها نصب نام خانوادگی و یا مرد فامیل کافی نیست. زن نیز در آن خانه زندگی میکند. او هم حق برابر در خانه، ملکیت و قریه و محل دارد.
در میان افرادی که این روش را پسندیده و عملی کرده است، یکی هم مهیش جنگرا است که نام دختر 10 سالش را در بیرون منزلش نصب کرده است. جنگرا می گوید که در طول زندگی در محل بیشتر شاهد حضور پسران در قریه بوده تا دختران. و دلیل آن هم این است که اکثر دختران در دوران داخل رحمی به گونه انتخابی قربانی سقط جنین می شدند.
امروز مردم درک می کنند که اگر دختری وجود نداشته باشد کی با پسرشان عروسی خواهد کرد؟ نخست هر کدام به پسرانشان اولویت می دادند. امروز می خواهیم با پسران و دخترانمان یکسان و برابر برخورد کنیم و نام دخترانمان را مقدم تر بگذاریم.
با برجسته شدن کمپاین نصب نام دختران در دیوار بیرون منازل، تناسب جنسیت در ایالت هریانه بهبود یافته است و این امید ایجاد شده است که این لوحه نام دختران یک آینده روشن‌تری را برای دختران این قریه به ارمغان خواهد آورد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. آمریکا